پنجه برکشد آواز.
دوستان عزیز، برسیه به طور عام شعر یا سخنی است که در متن و سوگواری فرد از دست رفته خوانده می شود. مرثیه از نظر ماهیت جزو ادب غنایی است و برای بیان مناقب و فضائل امامان و معصومین استفاده می شود. اجازه بدید فرصت را در اختیار کارشناس محترم برنامه قرار بدیم و صحبت‌های ایشان را درباره مراسمی بشنویم که در شب‌های قدر در بوشهر برگزار می شود.
تو بوشهر عین عاشورا در واقع تو شب‌های متصل به شب‌های قدر، حالا بعضی جاها از 18 بعضی جاها از 19 تا 21 سه شب، بعضی جاها 6 شب، این اون مراسمی که توی عاشورا اجرا میشه، سنج و دما روحانی که اول خطابه داره بعد روزه میخونه، روزش که با دعا تمام میشه به معنی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، گروه سنج دما توی محله آمدن شروع میکنن به که با بوق شروع میشه، بعد سنج و دما حرکت میکنن به سمت حسینیه و بعد نوحه خوانی شکل میگیره. راجب حضرت علی نوحه های اختصاصی بسیار خوبی ساخته شده که در واقع مختص این شبها هست. در ضمن مرثیه خوانی به شیوه های الحان بومی، نه فقط مثلا شیوه شروه، چون شروه آواز غیر مذهبی است، آواز تغزلی است، اما به وسیله کسایی مثل مرحوم جانبخش کلیزاده وارد فضای مذهبی و مرثیه‌ای شد و از لحن سوزناک و غمگین درونیش که موقعیت موسیقی عاشقانه بود به نفع فضای مذهبی و سوگ استفاده کردن و مرثیه خوانی خیلی خوبی رو شکل دادن. علاوه بر اون تو برخی از مناطق استان بوشهر، مثلا تو منطقه دشتی روستایی هست به اسم چارک، لحنهایی میخونن که اسمای عجیب غریبی داره. شنبهی مثلا یک لحن مرثیه‌ای است و یک خانواده هستن همه سید و فامیلشون حسینی است.
آی آی گر از من بشنود میر قوافم ویل کند چندی در این گلزار منزم ویل وای 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 آی آی که بینند لدم ویل گلزار ما را وای وای که بار آورده گل شون سنگ خارا وای 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 آخ آی 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 خوش آروزی که بار اینجا گشودی آی در اینجا منزل وای مأوان مودی وای 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 خوی به خاک کربلا زینب چه برگشت ای وای 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 دوباره روز اون بی کس چه شب گشت ای وای ای وای 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 ای وای ای وای ای وای ای وای آخای آی بگفته ای خواهد اینم یک ورود آی که از سوز دلم آهم چه دود است ای وای وای ای داد بیداد ای وای 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 ای وای ای وای ای وای آه وای مرا گلشن اینجا پر از گل وای 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 آی مرا بود گلشن اینجا پر از گل پر از سر و پر از نسرین و سنبل وای 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 آی کنون جای گلم در چشم خار است آی 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 خس و خاشاک جای نو بهار است غریب آوام حسین جان آی وای آی ای وای ای وای ای وای فراز و شیب این خاک معنبا و و و و و و و و و و و و و و و آی 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 بود جای گل سر و صنوبر آی 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 عجب خاکی ای 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 است بویش عنبرین و و و و و و و و و و و و و و است آی 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 یقین با خونه و و و و و و و و و مهرویان نجین است آی 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 همین خاکم ای 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 ایست منزلگاه جانا و و و و و و و و و و و و آی 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 نم سر بر سرم و و و و و و و و خاکش دم جان آی آی آی
با میگوید که دریا میشدم هر نیم شب اشکهایت کو چرا طوفان نیاوردی علی نخهای کوفه را محراب را سجادوار خاکهای قبله را باران نیاوردی علی
امشب در خام علی را امشب در خان علی را یک جانی نو بکار بسته سر رشته نظم عالمی را یک ضربت نو روا گسسته در بستر احتضار حیدر از غصه رو زگار رسته مردم به کنار خانه او استاده نشسته دست دست یک عده نهاده سر به دیوار گریان نگران غمی گویی ز سکوت مرگ باری گویی سکوت مرگ باری یک سر لب کائنات بسته از رنگ رخ علی پیدا که از جان عزیز السلام عليك يا أمير المؤمنين يا
یا علی، دلهای ما را بیدار کن، جام گوارای ولایت را از ما دریغ مدار، باغان دیده ها و سینه های ما از تراوت گل یاد و نام تو معطر است، پس در سوگ خیش دستی به تسلا بر سر دلهای ما بکش. التماس دعا، خدا نگهدار.
عصرتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم. در ادامه برنامه ها شنونده نگارخانه باشید به مدت 40 دقیقه. این برنامه کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای آیدین خانکشی‌پور، مدیر مسئول آتلیه مس، درباره نشست‌های نمودار گفتگو خواهم کرد و سپس آقای کوروش سامانیان، مدیر گروه مطالعات موزه دانشگاه هنر، مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی را تهیه کردند که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. این هفته به دلیل تعطیلات ماه خرداد نگارخانه ها ترجیح دادن تا کم به نمایش آثار هنرمندان بپردازن، اما این به معنای تعطیلی حوزه هنرهای تصویری و تجسمی نیست. بیشتر هم در این برنامه به فعالیت های آموزشی و گوناگونی که توسط نهادهای گوناگون از جمله آموزشگاه ها رخ میده پرداختیم و در این برنامه هم به رویدادی میپردازیم به نام نمودار که چندی است در آتلیه مس در حال برگزاری است. همین امر هم سبب شد تا با آقای آیدین خانکشی‌پور، مدیر مسئول آتلیه مس، به گفتگو بنشینم. آقای خانکشی‌پور سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام آقای راد عزیز، خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگانتون هستم.
متشکرم. آقای خانکشی‌پور، درباره آتلیه مس و فعالیت‌های این آتلیه و رویکردهاش اگر میشه به طور خلاصه برای مخاطبان ما توضیح بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون، آتلیه مصر امسال 11 سال فعالیتش رو شروع کرده و خب در طی این 10 سال گذشته دوره های مختلفی رو در قالب کلاس ها، ورکشاپ ها و نشست های مختلف به خودش دیده. مدرسین مختلفی که قالبشون از نسل اخیر تجسمی هستن و در حوزه سنی 30 تا 45 سال هستن در این آتلیه درس دادن، در کلاس های طراحی، نقاشی، چاپ دستی، تصویرسازی، تاریخ هنر و نقد اتفاق افتاده در این آتلیه و بالغ بر 560 تا هنرجو در طی این سالها آمدن، نتایجی گرفتن، برخی ها به فضای نمایشگاهی ایران معرفی شدن و الان هم مشغول کار هستن.
بسیار خب، کلن روی و هدف کلی این آتلیه چه هستش؟
ببینین، درباره روی کرد باید بگم که یک گپی در فضای آموزشی آکادمیک وجود داره در تهران و در مجموعاً در ایران. برخی از آموزش ها به درستی و به شکل کامل اتفاق نمیفته، با واقعیت ماجرای تجسمی همخوان نیست در فضای دانشگاهی. نتیجه این که به آموزش‌های مکمل احتیاج هست. ما در آتلیه مس تلاش می‌کنیم که یک مجموعه از آموزش‌ها رو برای مراجع کنندگان و برای هنرجویانمون ترتیب بدیم که بتونه مکمل و مقوم در واقع شناخت اونها از جامعه تجسمی باشه.
بنابراین اون فضای خالی که در حوزه آکادمیک وجود داره رو در واقع شما به این واسطه پر میکنید.
فقط تلاشمون به این ترتیب هست. ادعا کردن راجع به این که حالا ما اینجا به شکل یک زنجیره میکنیم، این ادعای بزرگ و سختی هست، ولی تلاش میکنیم از طریق کنار هم قرار دادن آدم هایی که به لحاظ مش و رفتار تدریس شباهت هایی به هم دارن، گرایش هاش همسو هست و همگرا عمل میکنه، سطحی رو ایجاد بکنیم که تجربه معناداری رو برای آدم ها بسازیم.
بله بسیار عالی. من فکر میکنم بنابراین این نشست های نمودار هم در ادامه همین روی کرد و هدف هستش. اگر امکان داره درباره این نشست ها به طور کلی بفرمایید تا من درباره آخرین نشست هم از شما سوال کنم.
اختیار دارین. ببینین همیشه طرفای در گوشی و در دور همی های دوستانه اتفاق افتاده و میافته. همه نظراتی رو راجع به کلیت جامعه تجسمی دارن، نقد هایی وارد میدونن به نمایشگاه هایی که برگزار میشه و کلیت آن چیزی که در جریان هست. ولی از خلال همه این حرفا و این تجربیات و بعضا نوشتن مطالب در نشریات مختلف، یک زمانی به همراه یک دوست عزیزی علی بهشتی به این نتیجه رسیدیم که بهتر یک شکل عملی و بیرونی به همه این قرولند ها و این اعلام نظرها بدیم، برای اینکه شاید بشود به نتیجه روشنتری برسیم در باب شناخت مختصات تصویر ایران. این احتیاج به توضیح بیشتری داره و در واقع ماجرا از این قراره که تمام کلان فرهنگ ها در سطح جهان دارای یک معدلی از تصویر هستند. میتونم مثال بزنم، مثلا کلان فرهنگ ژاپن رو یا آلمان رو، که وقتی بهشون فکر میکنیم یک حدودی از شاخصه های تصویریشون به دست میاد. اما آنچه که بر هنر ایران در سالهای اخیر اتفاق افتاده، نه در بخش سنتیش بلکه در بخش اخیر و معاصرش، خالی از این هویت جمعی بوده. حالا به دلایل مختلفی برش ذکر میشه، از جمله نگاه یک سر به غرب، گم کردن ریشه ها، گسست تاریخی، عوامل سیاسی حتی، و به هر اون چه که بر این اقلیم گذشته. داریم تلاش میکنیم در نمودار آرا رو جمع آوری کنیم در وهله اول، و این کار رو از طریق مراجعه کردن به تعاریف در حوزه مفاهیم اولیه اساسا پی گرفتیم، به خاطر اینکه فکر کردیم از طریق تعریف و باز تعریف مفاهیم اولیه شاید بتونیم به یک تعریف جامع تر برسیم. در حال حاضر نمودار در 6 جلسه‌ای که برگزار شده و در هر جلسه یک مهمان رو به خودش دیده، هولوهوش فرم و تعریف فرم و تلقی آدم‌ها از فرم مرکز بوده. حالا در جلسات مختلف امیر فرهاد، داریوش حسینی، فرهاد گاوزن، سهند اسلامیان، وحید حکیم و در جلسه آخر ایمان افسریان مهمان ما بود.
بله، در این جلسه آخر که عنوانش هم بود در جستجوی فرم پنجم، عنوان اصلی این مجموعه، در این جلسه به طور کلی چه گذشت؟ اگر بتونیم یک بخش کوتاهی را از آرای ارائه شده داشته باشیم، خیلی کوتاه، من حتما در فرصت مناسب بعد با آقای افسریان و سایر دوستان هم صحبت کنم، ولی اگر بتونیم خیلی خلاصه ما بگیم که در جلسه انتهایی در واقع چه گذشت و چه اتفاقی افتاد، بسیار سپاسگزار خواهم شد.
من سعی میکنم در کوتاه‌ترین حالتی که ممکنه جواب بدم. در واقع این جلسه شامل ارائه یک پیشنهاد از طرف آقای افسریان بودش. پیش از این که اون پیشنهاد مطرح بشه، ایشون به تبیین یک دسته‌بندی در فرم‌ها پرداختن. فرم‌های مثالی، فرم‌های ادراکی، فرم‌های تزئینی رو تبیین کردن و فرم‌های آبستره رو تبیین کردن و سپس و بعد از نشون دادن مثال‌های مختلف، طرحی رو مطرح کردن در باب هنر ایران، و اون طرح شامل تأسیس 4 آکادمی مختلف برای تدریس اختصاصی هر کدوم از این فرم. مسئله اصلی اینه که در غالب حرفای ایشون مشخص شد که غایت حرفشون و تعریفشون از فرم در واقع زبان هست، نوع نگرش هست. چون به هر حال سایر تعاریف شامل این که مثلا فرم یا شکل یا خطوط دور یا هر چیزی از این قبیل رو هم ما داریم، مطابق ایشون به مثابه زبان استفاده میکردن از کلمه فرم. در نتیجه تأسیس اون مدارس و کار طولانی که البته کمی در واقع رویایی و ایدئالیستی به نظر میاد، پیشنهادشون بود و امیدوارانه و آرزومندیشون این بود که بشود به فرم پنجمی دست پیدا کرد که حاصل جدل و نزاع این چهار فرم ابتدایی و بیسیک هست.
بله، سپاسگزارم آقای خانکشیپور عزیز از اینکه به این برنامه اومدید. من بسیار خوشحالم، امیدوارم که بتونم شما رو حضوری در این برنامه میزبان باشم و تا آینده نزدیک من از شما خدافظی میکنم.
از اینکه به ما و آتولیه‌مون و نشست نمودار توجه کردید سپاسگزارم و من هم ببینم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای آیدین خانکشیپور، هنرمند نقاش و مدیر مسئول آتولیه مس. از شما شنوندگان عزیز تقاضا میکنم بخشی رو بشنوید درباره موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام.
موزه هنرهای دینی امام علی علیه السلام. موزه هنرهای دینی امام علی در خرداد ماه سال 1382 در خیابان ولیعصر بالاتر از بولوار میرداماد، بولوار اسفندیار، پلاک 35 در بنایی با 4 طبقه افتتاح شد. همانطور که از اسم این موزه پیداست، همه فعالیت‌هایی که این موزه انجام میده مربوط به آثار دینی و مذهبی هستش که شامل نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و آثار مربوط به پرده‌خوانی در زمان قدیم هستش. در این موزه آثار هنرمندان خوشنویس که در رابطه با مسائل مذهبی آثاری را خلق کردن نیز نگهداری و نمایش داده میشه. موزه هنرهای دینی امام علی در 4 طبقه هست که در طبقه زیر همکف بخش ملمت آثار، در طبقه همکف نمایشگاه‌های دوره‌ای، در نیم طبقه اول تابلوهای نقاشی معاصر و در نیم طبقه دوم آثار خوشنویسی مستقر هستند. این موزه جز معدود موزه‌هایی در ایران هست که آثار خودش رو با محتوای خاص انتخاب و نمایش میده. اگر شما علاقمند به هنرهای تجسمی با محتوای دینی و مذهبی هستید، بازدید از موزه هنرهای دینی امام علی میتونه برای شما جذاب باشه.
هشت اردیبهشت ماه از سال 1356 توسط ایکوم یا مجمع عمومی کمیته های بین المللی موزه ها روز جهانی موزه معرفی شده که در این روز بازدید از بسیاری از موزه های جهان رایگان هستش و به تبع اون در ایران هم بسیاری از موزه ها درهای خودشون رو به روی بازدید کنندگان باز میکنن. بسیاری از شهرهای بزرگ جهان رو به موزه های اونها میشناسن و اصولا نقش موزه ها در سیاست گذاری های فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی و حوزه های مانند گردشگری امری است که نمیتوان بی توجه از کنار اون رد